سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الهنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت خارجه قطر در وقت دیشب نشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. از این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دختران که از سیلاب ها آسیب دیدن خبر داده. این صندوق روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می سازند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده شده، مکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله و یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده است. برنامه غذایی جهان یا WFP از کمک 10 میلیون یورویی دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته که با این کمک میتوانند و شاگردان بیش از 10,000 مکتب پسران و دختران در مکاتب غذای مقوی فراهم کنند. هایسو ویلی رئیس شعبه افغانستان WFP در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد گفت که با این کمک اتحادیه اروپا آنها می توانند در سال جاری میلادی به تقریبا 2 میلیون شاگرد مکتب مواد خوراکی خوب مهیا سازند. و افزود که این برنامه که WFP از 2 دهه به این سو در افغانستان آغاز کرده تاثیر خوب داشته و گفته او بسیار شاگردان به رفتن به مکاتب تشویق شدند و تمرکز شاگردان به آموختن هم بیشتر شده. اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تنرو اماس استفاده می شوند. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر تصرف این دلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر پیش از این از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش و اسوسییتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام بلند رتبه مصر خبر داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته است اسرائیل این ادعا را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک به افغانستان خبر داده. حکومت ترکیه توافقنامه را که طبق آن دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان از گرفتن ویزای سفر به یک کشور معاف بودند، به تعلیق درآورده است. در این مورد رسانه های ترکی خبر دادند و یک دیپلمات افغان در ترکیه هم این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
رسانه های ترکی روز چهارشنبه به استناد از یک اعلامیه ریاست جمهوری این کشور خبر دادند که از اول ماه جون به بعد افغان های دارای پاسپورت های دیپلماتیک هم برای سفر به این کشور باید ویزا داشته باشند. طبق توافق موجود تا کنون دیپلمات ها و دارندگان پاسپورت های سیاسی افغانستان برای سفر به ترکیه از ویزا معاف بودند. به اساس اعلامیه حکومت ترکیه این معافیت سر از شنبه اول ماه جون خاتمه پیدا می کند. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه مقامهای ترکی دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به دریافت ویزا می باشند یا نه. توافقنامه معافیت ویزا به دارنده های پاسپورت دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شد. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت می کند. یک منبع سفارت افغانستان در ترکیه که نخواست نامش گرفته شود این خبر را تصدیق نموده و گفت که توافقنامه معافیت ویزا برای دیپلمات های افغان توسط یک فرمان رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان لغو شده است. او افزود که ترکیه این توافقنامه را به خاطر نگرانی های امنیتی یک جانبه لغو کرده، ولی بیشتر از این توضیحات نداد. با گفته او آن عده افغان هایی که در ترکیه اقامه 3 ساله دارند از این فرمان متاثر نمی شوند. محمد عیسی مصباح، آگاه امور سیاسی و سابق سفیر افغانستان در قرقیزستان که در ترکیه به سر می برد، به این باور است که تعداد زیاد افغان های مقیم ترکیه و یا کسانی که به این کشور سفر می کنند از این تصمیم متاثر خواهند شد.
اما در زمان قبل از طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ، با این گونه اشخاص، افراد هم قماندان نمیفهم، این رقم توزیعات از جانب وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود، شاید آره هم به مشکل به نام مولوی بسیار بزرگ شاید توزیع شده باشه، ممکن با اکس نام دیگه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 یک تعداد زیادی از رهبران سیاسی، جهادی و اعضای شورای ملی سابق افغانستان به ترکیه رفتند که یک تعداد آنها پاسپورت های دیپلماتیک دارند. اکنون این سوال پیدا شده که با تصمیم نو ترکیه سرنوشت این افغان ها چی خواهد شد؟ آقای مصباح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که در ترکیه برای فعلا زندگی دارن و دارای پاسپورت سیاسی هستن یا مجبور هستن سر از تاریخ اول ماه جون ترکیه را ترک بکنن و یا از اول جون باید ترکیه را ترک کنن، بخاطر اینکه بعد از اول جون اقامتشان در ترکیه غیر قانونی هست، ممکن است با موادات قانون برابر شون، آنگاه ممکن جریمه شون و بالاخره هم ممنوع الورود شون وقتی از میدان هوایی یا دیپورت میکنن.
حکومت طالبان تا حال به این تصمیم ترکیه واکنش نشان نداده است. چند روز قبل از اعلان این تصمیم ترکیه یک هیئت ریاست مهاجرین ترکیه به افغانستان سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده بود. اما منبع سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم ترکیه به سفر هیئت این کشور به افغانستان ارتباط ندارد.
بر اساس این اقدام ترکیه پس از اول جون امسال اتباع افغانستان که دارنده پاسپورت دیپلماتیک هستند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده آمریکا، به این باور است که این اقدام ترکیه ممکن به خواست حکومت طالبان انجام شده باشه. در این مورد با آقای آزاد گفتگوی تلفنی داشتم و در نخست ازش پرسیدم که تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه به چی معنا؟
زمانی که این توافقنامه با دولت جمهوری افغانستان به امضا رسیده بود، اکثر سیاسیونی که به ترکیه سفر میکردن، آنجا می بودن، جایداد داشتن، کاروبار داشتن، اکثر آنها کسایی بودند که زیر نفوذ سیاست‌های ترکیه بود و تا یک حد ترکیه تلاش میکرد که در افغانستان منفعت‌ها و مفادات خود را مسئول سازد از طریق این مردم. و امروز کسایی که در قدرت هستند بدون شک ترکیه نمیخواد با اونا هم رابطه خرابی داشته باشه، و در طی یک و نیم سال گذشته دیده شد که ترکیه حتی آدرس های دیپلماتیک افغانستان را به طالبان سپرد و یک نوع روابط دیپلماتیک غیر رسمی را با آنها دارد. لحاظا در این تصمیم ترکیه بدون شک طالبان نقش خود را دارد، لابی اونا و خواستای اونا شامل این کار است. اما کسایی که آنجا در گذشته هم تحت نفوذ ترکیه بوده، امروز هم هستند، اکثریت آنها کسایی هستند که به اساس قوانین تابعیت ترکیه سرمایه گذاری کردن، اونا تابعیت ترکیه را هم دارند. لحاظا کسایی که بعد از سقوط یک برخی از سیاسیون افغانستان که دیگر راهی نداشتند به ترکیه رفتند، آنها بیشتر قربانی هستند، نه کسایی که از 20 سال گذشته به ترکیه رفت آمد داشت و رابطه سیاسی شخصی با دولت و سیاسیون ترکیه داشتند.
شما هم اشاره کردین بیشتر از مقام های پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که دو اعضای پیشین ولسی جرگه هم شامل هستند، پس از برگشت طالبان به قدرت اینا به ترکیه پناه بردن، سرنوشت ای افراد چی خواهد شد؟ چرا که اینا به خاطر از ما تهدیدات احتمالی هم نمیتونن که به افغانستان برگردن، با کدام مشکلات اینا دچار خواهد شدن؟
بدون شک که اصل قربانی همی کسایی هستن، اما کسایی که آنجا سرمایه گذاری کردن بنا نه قربانی بودن و نه هستن. کسایی که امروز با چنین سرنوشت روبرو هستن، بدون شک اونا با یک چالش روبرو هستن، اما ما فکر نمیکنم به اساس همون کنوینسیون‌های حقوق بشری که ترکیه عضویت آن را داره، و خصوصا کنوینسیون IDHR و ICCPR و Human Rights ملل متحد که اینا این مردم را دیپورت کنند، و ممکن او راه ویزا باشد که اینا از طریق امو پاسپورت های ملکی اینا اقامت در ترکیه اقامت را از طریق ویزا یا بوده باش از طریق ویزا را آنجا داشته باشند، نه آن عافیتی که اونا داشتن. در کل ما فکر نمی کنم به اساس امی عضویت بعضی از کنوینسیون هایی که قبلا خدمت شما عرض کردم که ترکیه دارد، به اساس امو کنوینسیون ها اینا نمیتونند که مردم را دیپورت کنند، اما با چالش ها روبرو میشن، چون اونا مجبور هستند پس پاسپورت ملکی را اگر ندارن یا از تاریخ تیر است به سفارت مراجعه کنه که امروز در دست طالبان است و آنجا ممکن با مشکلات اینا روبرو شوه. پس میتوان گفت که با چالش روبرو هستن و آن ادعای که اعضای ولسی جرگه یا سنا بودن و او قدرتی را ندارن که آنجا تابعیت داشته باشن یا او امکاناتی را ندارن، اونا قربانی اصل این تصمیم است متاسفانه.
توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک میان ترکیه و افغانستان در 2008 امضا شده بود، حال که ترکیه از تعلیق توافقنامه خبر داده، به نظر شما اقدام طالبان چی خواهد بود؟ آیا دیپلمات‌های ترکیه در سفر به افغانستان هم به ویزا نیاز خواهد داشتن، یا این یک اقدام یک طرفه تنها از طرف ترکیه خواهد باقی ماند؟
این توافقنامه به این معنا هم نبود که با داشتن پاسپورت دیپلماتیک یا پاسپورت سیاسی یا پاسپورت خدمت شما می توانید که در یک کشور که توافقنامه با اونا دارین سالها آنجا بود و باش کنین. این توافقنامه به این اساس بود که کسایی که دارنده چنین پاسپورت هستند می توانند بدون ویزا سفر کنند، سفر کوتاه مدت، یا دیپلمات‌هایی که آنجا رسما دیپلمات هستند در سفارت و کنسولگری افغانستان در ترکیه، اونا نیاز به ویزا ندارند. اما چونین که اونجا سالها زندگی کنند، او آن زمان هم در توافق نبود و هیچ وقت در چونین اصول دیپلماتیک نیست، ما شاهد چونین کار نبودیم در تاریخ جهان. ای که عکس العمل طالبان چی بود، من قبلا خدمت شما عرض کردم که طالبان با چونین تصمیم حتما اونا خوش شدن و طالبان خواست طالبان بوده، طالبان حتما برای این کار لابی کردن، چون طالبان به این باور هستن کسایی که در دولت قبلی یا دولت ازبق اونا در آدرس ها یا جاهای مختلف اونا وظیفه داشتن، یا اونا نماینده مردم بودن یا معین بودن یا وزیر بودن یا والی بودن، اونا مخالفین طالب هستن. با اینا به هیچ عنوان نمیخوان که مخالفین طالب در هر کشور دیگر آرام و راحت زندگی کنن.
نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده امریکا، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنونده های رادیو آزادی اگر از ترکیه ما را میشنوین و با مشکلات دوج هم دوچار هستین، میتونین که تجربتان را، نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی شریک بسازین. 00420723008111 شماره تماس واتساپ ماست. صدایتان را در این شماره ثبت کنین، ما پیام های شما را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام دوستانه دریچه این مجله فرهنگی را می گشاییم و مهمان خانه هایتان می شویم. السلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم که شما هم خوب و سالم باشید و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. در آغاز برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان می کنیم. به تعقیب آن داستان کوتاهی خواهیم داشت برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود.
یاد خیری نیز داریم از حاجی محمد اسماعیل سیاه، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. پرچشیری از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دیکلماتوران ناماشنا و خوش‌صدای افغانستان. گپ گفتی پیرامون یکی از جاذبه های گردشگری کشور کانادا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره این برنامه سه جالب برگزیدیم از رسانه ها. اولی گفتار قدیمی ها از صفحه ازگور احسان، دومی الماس از صفحه نجیب الله کریمی و سومی خیانت از حکایت های مثنوی. نخست گفتار قدیمی ها. قدیمی ها می گفتند لباس مرد تمیز بودن زن را نشان می دهد. لباس زن غیرت مرد را نشان می دهد. لباس دختر اخلاق مادر را نشان می دهد و لباس پسر تربیت مادر را نشان می دهد. رحمت خداوند بر پدر و مادران مان که در تربیت ما نقش داشتند. آنها خواندن و نوشتن بلد نبودند، اما در دانش گفتار تسلط داشتند. آنها ادب را نمی خواندند، اما ادب را به ما یاد می دادند. آنها قوانین طبیعت و علوم زیستی را مطالعه نکردند، اما هنر زندگی را به ما آموختند. آنها یک کتاب درباره روابط مطالعه نکردند، اما رفتار و احترام را به ما آموختند. آنها در دین تحصیل نکردند، اما معنای ایمان را به ما آموختند. آنها کتاب برنامه ریزی را نخواندند، اما دوراندیشی را به ما آموختند. آنها به ما یاد دادند که به دیگران چگونه احترام بگذاریم. جالب دوم، الماس. روزی در یک شهر یک مردی توته الماس را پیدا کرد و به تمام زرگران شهر برد تا الماس را بفروشد. زرگران از خرید الماس عاجز ماندند و گفتند ما توان خرید الماس را نداریم. زرگران صاحب الماس را نزد پادشاه می فرستند تا الماسش را به پادشاه بفروشد، چون که پادشاه توان خرید الماس را دارد. صاحب الماس وقتی نزد پادشاه می رود، پادشاه الماس را گرفته و صاحب الماس را در پیشروی دروازه خزانه می برد و می گوید یک ساعت وقت داری، هر مقدار چیزی می خواهی از این خزانه بگیر و بیرون بیا. مرد وقتی وارد خزانه می شود می بیند هر چقدر پیش می رود اشیای مقبولتر را می بیند. با خود فکر می کند که یک بار تمام خزانه را ببیند و هرچه که خوشش آمد بردارد. ناگهان چشمش به تخت زیبایی می خورد و با خود می گوید یک بار بالای تخت دراز می کشم، اگر راحت بود این را هم برای بردن انتخاب می کنم. وقتی دراز می کشد کمبخت را خواب می برد. بعد از یک ساعت عسکر آمده بیدار می کند که وقت تمام است، از خزانه بیرون شو. مرد حیرت زده می شود که هم الماس رفت و هم چیزی از خزانه بیرون نکرد. با عسکر خیلی عذرزاری می کند که چند دقیقه برا وقت می دادی. عسکر حتی یک ثانیه هم وقت برایش نداد و با دست خالی از خزانه بیرون شد. و جالب سوم، خیانت. از حکایت مثنوی مولوی. مولانا در مثنوی داستان شیخی را تعریف می کند که در تاریکی دم صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که چهرهش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. وقتی برگشت دید که افسار الاغش در دست دزد معروف دی است و شروع کرد به داد و بیداد. دزد گفت چرا داد و بیداد می کنی؟ شیخ گفت ای دزد نابکار، افسار الاغ من در دست تو چه می کند؟ دزد گفت تو خود در تاریکی الاغت را به من سپردی، تازه مرا از کارم هم باز داشتی، حالا داد و بیداد هم می کنی. شیخ پرسید پس چرا الاغ را ندزدیدی؟ دزد گفت تو الاغت را به من سپردی، من دزدم نه خیانتکار و چیزی را که به من سپردن به آن خیانت نمی کنم. مولانا سپس ادامه می دهد که به اندازه دزد شرافت داشته باشید و به کسانی که خودشان را به شما سپردن خیانت نکنید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-2112-41-38.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در شماره امروزی مجله آزادی داستان کوتاهی داریم برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از بانو سیده حسین، از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری شفیق یارقندی باج. این داستان کوتاه را رویا معدومی برای شما می‌خواند.
تمنا دختر خیلی باهوش است. روزهای رخصتی مکتب از صبح تا عصر با خودش بازی می کند و گاهی هم دختر همسایه‌شان بهشته را با مشوره مادر جانش پیش خودش دعوت می کند تا بیاید و هر دو با هم در اتاق نشیمن بازی کنند. تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود و گاه گاه هم مادر جان را در بازی شریک میسازد. تمنا بر اسامی استعداد دارد و میتواند رسمهای خیالی و قشنگ بکشد. روز جمعه تمنا از مادر جانش خواهش کرد تا اجازه دهد که بهشته را برای بازی دعوت کند. مادر جان از فکر تمنا استقبال کرد و تلفنی از مادر جان بهشته اجازه او را گرفت. تمنا از دیدن بهشته بسیار خوشحال شد و با هم بازی کردند. تمنا از بهشته خواست که هر دو جدا جدا رسم بکشند و فقط بعد از تمام شدن به هم نشان بدهند. تمنا چند مرچه کارگر با سه جفت پا بدن نازک و باریک را کشید که تلاش می کنند تا دانه های گندم را به لانه‌شان ببرند. برای برقراری تماس آنها با هم دیگر در کله های گردشان آنتن های خبررسانی رسا می کرد. بهشته یک زنبور کارگر عسل را کشید که در حال جمع‌آوری شیره گل هاست. با شادی از یک گل به گل دیگر پرواز می کند. خریتش پر از شیره های گل شده و به سوی کندویش که زیر نظر ملکه اداره می شود در حال پرواز است. تمنا بعد از تمام کردن رسمش به بهشته گفت که او می تواند رسمش را ببیند. بهشته هم لبخند زد و گفت که او هم رسامیش را چند لحظه بعد نشان می دهد. تمنا قلمهایش را جمع کرد و در قوطی گذاشت و از بهشته پرسید: میوه یا نوشیدنی میخواهی؟ اگر میخواهی لطفاً بگو تا از آشپزخانه برایت بیاورم. بهشته در حالی که سرگرم رسامی بود جواب داد: بله، اگر زحمت نباشد لطفاً برایم یک توتنان با عسل و کمی نوشیدنی بیاور. تمنا به آشپزخانه رفت، آب نوشید و بی آن که از مادر جانش کمک به طلبت دروازه الماری را باز کرد و چوکی را پیش روی آن گذاشت و روی چوکی بالا شد. بوتل شیشه عسل را با احتیاط برداشت و از چوکی پایین شد. نان را از صندوق نان گرفت و مسکه را از یخچال برداشت و روی نان مالید و سر بوتل عسل را باز کرد. با کاردک مخصوص کم مسکه برداشت و روی نان مالید. او بسیار خوشحال بود که بدون کمک مادر جان توانسته برای مهمانش نان اصلی آماده کند. سر قوطی مسکه را هم بست، نان را در جایش گذاشت و فکر کرد که باقی مانده را بعداً به جایشان میگذارد. نان را در بشقاب ماند. وقتی که خودش را دور داد که برود، پایش به چوکی گیر کرد و با بشقاب و نان عسلی به زمین خورد و از درد فریاد کشید. مادر جانش و بهشته هر دو بار خطا به آشپزخانه آمدند. تمنا که سرش به الماری خورده و روی زمین افتاده بود گریه می کرد. مادر جان او را بلند کرد و پرسید: عزیزم، در آشپزخانه چی کار داشتی؟ تمنا در حالی که بشقاب خالی را به مادر جان نشان می داد گفت: برای بهشته نان عسلی تیار می کردم. مادر جان رویش را بوسید، دستمال را تر کرد و روی سر تمنا گذاشت و با کمک بهشته نان را که در زیر الماری افتاده بود بیرون کشید. بهشته به خانه نشیمن برگشت، نقاشیش را برداشت و پیش تمنا آمد. رسمش را به او تحفه داد. تمنا که بهتر شده بود با او به اتاق برگشت و رسمش را به بهشته نشان داد. مادر جان با دو تا نان عسل زده پیششان آمد و تمنا را در آغوش گرفت و تشکر کرد که مهمان نوازی کرده است، اما در آینده باید بیشتر دقت کند تا کارش را بدون نقص و حادثه انجام دهد.
داستان کوتاهی بود برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی به سلسله معرفی شعرا و فرهنگیان، یاد خیری از مرحوم حاجی محمد اسماعیل سیاه مشهور به گوزوک را داریم که مردی از علمبرداران شعر طنزی معاصر در زبان فارسی دری در افغانستان بودند. این که چرا این تخلص را برگزیده و در مقطع غزلهایشان این اسم صفتی نامانوس را پسندیدن، حق تبصره به آن را به خود نمی دهیم. این یادواره خیر را با استفاده از نوشته پوهاند عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، با عنوان نگاهی به زندگی و اشعار محمد اسماعیل سیاه تقدیم شما می کنیم. حاجی محمد اسماعیل سیاه، این شاعر طنز پرداز، در سال 1240 خورشیدی در محله نیک قریه توتک کرخ هرات تولد یافت. تعلیمات ابتدایی را نزد پدر و کاکایش آموخت. او سالهای زیادی زندگی کرد، سرد و گرم روزگار را فراوان چشید و بالاخره در سن 84 سالگی دایی اجل را لبیک گفت و به رحمت حق پیوست. در سرودن اشکال گوناگون شعر چون غزل و قصیده و مثنوی توانایی خوبی داشت و در آنها موضوعات مختلف به ویژه موضوعات اجتماعی و حتی سیاسی را با لحن تند طنزآمیز و انتقادگرانه بازتاب داد. پوهان قویم می نویسند وقتی اشعار او را می خوانی در آنها شیوه بیان عبید زاکانی، سوزنی سمرقندی، ایرج مرزا و میرم سیاه غزنوی را می یابی. باری استاد سخن خلیل الله خلیلی درباره او چنین گفته بود: حاجی محمد اسماعیل سیاه در تمام اقسام شعر قدرت و توانایی فوق العاده داشته، در ساحه هزلیات ادبیات مانند این شاعر زبردست مد هرات فرزند دیگری پرورش ننموده، گویا از شعرهایی هست که شعر را آله دفاع و حربهای تنقید قرار داده، با یک شجاعت ادبی به مقابل مامورین ظالم و حکومت‌های مستبد برخواسته و هر کدام را با صوت و صدای بلند تهدید می‌کند. برای اینکه آوازه شعر خود را در محافل و احزابی که او می‌خواست برساند، به ظرافت و حجاب پیش آمده و اکثر مصطلحات عصر را جا داده است. او در واقع در لباس هزل و شوخی به مردم نااهل و مستبدان پند می داده و آنها را از کردار ناستودیشان آگاه می ساخته و اعمال ناروایشان را به رخ آنها می کشیده است. خودش با صراحت اظهار می کند که پند و اندرس های وی هزل و مسخره نیست، نه هزل و مسخره بوده است. آنچه من گفتم اگر قبول نمایی بیان من پند است. حاجی محمد اسماعیل سیا برای ابراز سخنان جدی خیش که آن را در لباس هزل و مطایبه و شوخی افاده می کرد، تخلصی خنددار را پسندید و این کار هم دال بر هوشمندیش بود. واژه‌ای که همه می دانند آن چیست در بسیاری ابیات او آمده است. این شاعر در آوردن سخنان آمیخته با طنزگاهی چنان افراط می کند که گیرایی شعر مخدوش می شود و در کاربرد کلمه های تبو نیز زیادروی می نماید. و همین سبب از لحاظ ملاحظه های اخلاقی بعضی ها شاید انگشت انتقاد بر نحوه بیان او بگذارند. با آن هم او کوشیده است با یک شیوه خاص گپای خود را بگوید. استاد قویم ادامه می دهند. حاجی محمد اسماعیل سیا با این تخلص از رشوه‌خواران، ظالمان، استفاده جویان، ناروا و همه نابسامانی هایی که مردم را متضرر می ساخت در لباس هزل و طنز انتقاد می نمود. این گونه سخنان وی واقعا شهد گلوسوز است و محمد اسماعیل سیا از گفتن آنها ابا نمی ورزید. هر کس که سخنهای تو را دید به دل گفت که این شهد گلوسوز ندانم شکری کیست. در اشعار حاجی اسماعیل سیا هنر تصویرسازی برازندگی ندارند. تشبیهات و استعاره های ساده را به کار می برد تا زمینه ای باشد برای مضمون و خصوص شعرش. سایر سنت های شعری نیز در ساختار نظم او کاربرد یافته است، اما تبلور هنری چندان به شعر نمی بخشد. زبان اشعار او نیز ویژگی های خودش را دارد. گاه گاه از واژه های گفتاری نیز استفاده شده است. استعمال بعضی از ضمیرها به صورت جمع طوری که در زبان محاوره شنیده می شود در اشعار این شاعر محسوس است. مثلا به این نمونه می توان استناد کرد: نالش مکن دلا که به ما بدفلک نکرد، وین سقف چوب پوش به مایان چکک نکرد. با وصف آن که این شعر از مزیت هنری بی بهره است، از جهت رعایت کاربرد درست ساختارهای زبانی، از جمله جمع آوردن ضمیر جمع متکلم، هیچ موردی ندارد. جز این که با جمع ساختن ضمیر جمع متکلم شاعر خود را از مصیبت بی وزن شدن شعر نجات بدهد. استعمال واژه‌های متداول در گفتار عامه در اشعار محمد اسماعیل سیا با وفرت مشهود است. به چند نمونه آتی رجوع می توان کرد: ای بی خبران آب مخواهید زمیراب، زیرا چو شکر در دهن انداخته او شد. هر جا فگنی پرتوی از نور هدایت، آن قریه و آن کوچه و آن خانه چپاو شد. خفته است کسی کوره تقلید گرفته است، بیدار کسی هست که زنکار بخو شد. طوری که میبینیم کلمه های او به جای آب، چپاو مثلا در ترکیب چورو چپاو و یا چپاو و خو به جای خواب در آن شعر آمده است. آنچه که از مطالعه اشعار محمد اسماعیل سیاه برمی آید این است که وی توانسته بدون دغدغه خاطر اوضاع و احوال زمان خود را به نظم بیاورد. او برای انجام دادن این کار در فکر جنبه‌های هنری و مزایای زیبایی شناختی شعر خود نبوده است و هم گمان می‌رود سعی نکرده است. برای اشعارش زبان هنری و ترکیب‌های بهتر زبانی را جستجو نماید. بنابران از لحاظ کاربرد زبان و پهلوهای هنری اشعارش دارای ضعف‌هایی هست، اما از لحاظ بیان پاره ای از مسائل اجتماعی، مخصوصا استفاده او از هزلگویی و بذل‌سرایی و طنز، اسلوب خاصی را در جریان ادبی معاصر در پیش گرفته است. قابل ذکر است که دانشمند محترم جناب دکتر عبدالغفور آرزو درباره حاجی اسماعیل کتابی نوشتند به نام سیاه‌سپید اندرون. جهت معلومات مزید می توان به آن مراجعه کرد. به تازگی کتاب مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیاه با گردآوری محمد علم قواس و ویراستاری خلیل الله افضلی در هرات به چاپ رسیده است. در سال 1377 عبدالغفور آرزو این مجموعه را به جز شماری از مطایبات در کتاب سیاه‌سپید اندرون منتشر کرد. سالها بعد محقق تاجکستانی حکیم قربان و باختری در رساله دکترای خود در پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علوم جمهوری تاجکستان نیز این اثر را نقل کرد. بعدها در سال 1389 این رساله با اندک تغییرات در کابل با عنوان آزاده هیروی منتشر شد. روح محمد اسماعیل سیاه شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از حاجی محمد اسماعیل سیاه، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. به سلسله نشر دکلمه های ناب در این برنامه دکلمه شعر نابی از مرد عرفان و مالک شش دفتر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی و صدای مقبول فوزیه میترا، نطاق و دکلمتور با سابقه افغانستان داریم. این دکلمه را دوست مجله خالد بیگ از کشور جرمنی فرستادن. با سپاس از بانو میترا و خالد بیگ به آن گوش میدیم.
پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای مشعل تابان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بینگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برن شد کفر و ایمان چاقرن، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی با سر کردن مرا آب و خار کردی مرا، در پیش یعقوب اندر آ ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون چون شدم و از خیشتن پنهان شدم، از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. گل جامه در از دست تو و چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو و ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم می کشی، یک دم و باغم می کشی، یک لحظه داغم می کشی، یک دم و باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا باشم چشمان من. ای جان پیش از جان ها، ای جان پیش از جان ها، و ای کان پیش از کان ها، ای آن پیش از آن ها، ای آن من، ای آن من. ای جان چو ذره در هوا، تا شد ز خورشید جدا، بی تو چرا باشد چرا، ای اصل جارالکان من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان من، ای رونق بستان من، سر به خرامان من، ای رونق بستان من.
شعری بود از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دکلماتوران ناماشنا و خوش صدای افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، از این هفته شروع در مورد جاذبه گردشگری افغانستان و جهان به کمک علاقمندان مجله معلوماتگونه خواهیم داشت و از شنونده های علاقمند می خواهیم در هر ولایت افغانستان یا در کدام یک از کشورهای بیرون از افغانستان زندگی دارند، در مورد جاذبه های حیرت آور آن شهرها یادنوشته ها، صداها و یا معلومات صوتی ابراز می کنند، می توانند از طریق واتساپ به این شماره بفرستند: مثبت 1 343 777 3292. با ما شریک بسازند تا ما به نشر برسانیم. در این هفته در مورد یک کانال عریض ساخته دست بشر از حیرت آورهای جهان کمی مطلع می شویم. از کانال ریدو در شهر اوتاوای ایالت انتاریوی کانادا که من مقیم آنجا هستم، خواستم این سلسله برنامه ها را نخست از خود آغاز کنم. اوتاوا پایتخت سیاسی و چهارمین شهر بزرگ در کشور کانادا است. شهری نسبتاً کوچک و تمیز با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر که حدود 66% آن در اوتاوا و 34% آن در شهرهای هومه زندگی می کنند. اوتاوا در استان انتاریو واقع شده و با شهر گتینو در استان کبک هم مرز است. شهر اوتاوا در سال 1826 تأسیس شد و برای گرامی داشت سرهنگ دوم جان بای، مهندس کانال ریدو، بای تاون نامگذاری شد، تا اینکه در سال 1855 به دستور ملکه الیزابت به اوتاوا تغییر نام داد و پس از آن در سال 1857 به عنوان پایتخت کانادا اعلام شد. اما مراد ما کانال ریدوی اوتاوا در کانادا هست. در میان جاذبه های گردشگری اوتاوا، کانال ریدو یکی از زیباترین ها است. سالانه بیش از 11 میلیون توریست از شهر اوتاوا دیدن می کنند و همگی به اتفاق عقیده دارند کانال ریدو کجاست. کانال ریدو یا کانال ریدیاو با طول 202 کیلومتر یکی از طولانی ترین راه‌های آبی کانادا است که از شهر اوتاوای انتاریو تا دریاچه انتاریو و رودخانه سن لوران در کینگستون امتداد دارد. دلیل نامگذاری این راه آبی بر ریدو آبشارهای دوقلویی است که بر رودخانه اوتاوا میرسند. این کانال در سال 1833 ساخته شد تا شهر اوتاوا را به کینگستون در حاشیه دریاچه انتاریو وصل کند. ساخت کانال ریدو در واقع بخشی از استراتژی جنگی کانادا با امریکا در سال 1812 بوده که به نوبه خود یک شاهکار مهندسی قرن 19 نیز محسوب می شود. این کانال قدیمی ترین راه آبی کانادا و امریکای شمالی است که بیش از 200 سال است فعالیت دارد. کانال ریدو ابتدا در سال 1926 به ثبت آثار ملی رسید و سپس در سال 2007 سازمان میراث جهانی یونسکو به منظور حفظ معماری خاص آن، زیبایی و اهمیتی که در توسعه گردشگری فرهنگ و اقتصاد اوتاوا داشت، آن را در لیست خود قرار داد. شهرت کانال ریدو به اندازه دیدنی های مونتریال یا تورنتو نیست، اما کانال ریدو و بزرگترین پیست اسکی طبیعی جهان در کانادا است. این کانال آبی در فصل زمستان کاملا یخزده و از محوطه به طول حدود 9 کیلومتر روی رودخانه و کانال ریدو به عنوان پیست اسکی استفاده می شود. آب و هوای اوتاوا بسیار خوب و مناسب بوده و تابستانهای نیمه گرم و مرطوب و زمستانهای سرد دارد. بعد از زمان جنگ از کانال ریدو به عنوان راهی آبی برای حمل و نقل بین شهرهای اوتاوا و کینگستون استفاده می شد. این کانال امروزه علاوه بر کاربری برای حمل و نقل، یکی از کانال‌های کانادا برای تورکروز رودخانه بوده و جهت قایقرانی و گشت و گذار نیز از آن استفاده می شود. این کانال نه تنها در زمستان به عنوان پیست اسکی کاربری دارد، بلکه رستوران ها و کافه های متعددی در اطراف آن ساخته شده که می توانید اوقات خوشید در آن سپری کنید و از منظره های زیبای این رودخانه و قایق های زیبایی که از آن می گذرد لذت ببرید. اوتاوا به غذاهای خوشتم و خوب شهرت داشته و بسیاری آن را پایتخت شکمگردی کانادا می دانند. یک دانستنی دیگر درباره کانال ریدو که باید از آن خبر داشته باشیم این است که تنها 19 کیلومتر آن ساخته دست انسان هاست. از کانال ریدو که بزرگترین اسکیت روی یخ دنیا هست، در زمستان روزانه به طور متوسط بیش از 20,000 بازدید کننده دارد. این کانال توسط رکوردهای جهانی گینس ثبت شده و تنها میراث جهانی آنتاریو در یونسکو است. طبق گزارش NCC، سطح واقعی محل اسکیت بازی 165.621 متر مربع است که به اندازه بیش از 105 زمین لیگ ملی هاکی یا به اندازه بیش از 90 زمین هاکی در رده بازی های المپیک است. هنگامی که ضخامت یخ در کانال به مقدار کافی رسید، برف از سطح یخ جدا شده و سپس آب و بیشتری جریان می‌یابد تا یخ ضخیم‌تر و صافتری ایجاد شود. سپس نمونه‌های از یخ برای کیفیت و ضخامت آزمایش می‌شوند. هنگامی که از کیفیت و میزان یخ برای اسکیت بازی مطمئن شدند، کانال را برای شروع اسکیت بازی باز می‌کنند. بسیاری از اوتاوایان که در نزدیکی کانال زندگی می کنند در این مدت برای رفتن به مکتب یا سر کار با اسکیت هایشان از این کانال عبور می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
گپ گفتی بود پیرامون یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور کانادا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. آن خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به